جهان 1401.
جهان در سالی که گذشت،
تحلیل ها،
جزر و مد سیاست،
فراز و فرود وقایع،
موجهای خبری.
سلام مردم عزیز ایران، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان در سالی که گذشت. ما در این فرصت 20 دقیقه‌ای تحولات ایران و جهان را در 12 ماه گذشته مرور خواهیم کرد تا بتوانیم با نگاه عمیق‌تری مسائل پیش رو در سال 1402 را تبیین کنیم. تقاضا دارم همراه ما بمانید. بهبود رابطه با کشورهای همسایه سیاست مشخص دولت 13 بوده است. رابطه با عراق هم یک مسئله مهم در سال 1401 بود. اوضاع این کشور در پاییز سال 1401 بسیار متشنج بود. 30 کشته و بیش از 700 زخمی نتیجه آن بود. در این بین نخست وزیر هم عوض شد. در تیر ماه مصطفی الکاظمی که نخست وزیر بود به تهران آمد.
ما رو توافق کردیم تا روابط تجاری بین دو کشور رو تقویت بکنیم
و اتفقنا على جدول برنامج و دعم الزیار اربعینیه لزوار ابا عبدالله الحسین.
همچنان که توافق کردیم تا یک برنامه زمانی برای تسهیل زیارت زائرانی که قصد دارند در ایام اربعین به زیارت حرم امام حسین مشرف بشن تنظیم بکنیم.
رئیس جمهور ایران در این دیدار گفت
در بین همسایگان ما بیشترین و نزدیکترین روابط رو در بین کشورهای همسایه با کشور عراق داریم. اتصال ریلی شلمچه و بصره از مواردی بود که صحبت شد و قرار شد که هرچه سریعتر این کار صورت بگیره و در جهت تسهیل مراودات بین دو کشور نقشه بسیار میتونه داشته باشه. تسهیل روابط پولی و بانکی بین دو کشور قرار شد که گام‌های جدیدی برداشته بشه که این ارتباط پولی و بانکی بین دو کشور کاملا بتونه تسهیل بشه.
بعد از تحولات شدید داخلی در عراق، شیا السودانی نخست وزیر شد. او هم در آذر ماه به تهران آمد و در اولین گفتگو با رئیس جمهور با اشاره به حمایت ایران از ملت عراق گفت
العراق شعبا و حکومتا لا ینسى دعم الجمهوری الاسلامیه.
ملت و دولت عراق ابدا حمایت جمهوری اسلامی ایران در سالیان گذشته به ویژه از سال 2003 به بعد و از زمان آغاز جنگ علیه تروریست های داعش رو فراموش نخواهد کرد. این حمایت ها در زمینه های مختلف تجلی پیدا کرد. حضور مستشارها و برادرانی که در این جنگ حاضر شدند و جان خودشون رو در کنار برادران عراقی خودشون در نبرد حق علیه باطل تقدیم کردند.
آقای رئیسی هم در این دیدار به همکاری‌های بیشتر با عراق اشاره کرد.
از نظر ما و دولت عراق امنیت و صلح و ثبات در منطقه بسیار اهمیت دارد و لذا مبارزه با گروه‌های تروریستی، مبارزه با جرائم سازمان یافته، مبارزه با مواد مخدر و هر ناامنی که منطقه رو تهدید بکنه جزء توافقات و اراده مشترک دو کشور است. در حوزه صادرات برق و گاز از مسائلی که ما برش تاکید داریم و مورد بحث و مذاکره است، بدون تردید این سفر و گفتگوهای بین دو هیئت ایرانی و عراقی میتونه در جهت حل و فصل مسائل فیما بین کمک به سزایی داشته باشه.
واقعیت این است که عراق هم در حوزه سیاسی و امنیتی و هم در حوزه اقتصادی همسایه خوبی برای ایران است. صدرالحسینی، کارشناس مسائل منطقه:
حال حاضر بیش از 12 میلیارد دلار تجارت بین دو کشور به صورت مبادله کالا و خدمات فنی مهندسی انجام میشه. این رو با توجه داشته باشیم که این ظرفیت دو کشور نیست، بلکه ظرفیت دو کشور در سالهای نزدیک رو به جلو قطعاً به 20 میلیارد دلار خواهد رسید.
ایران و عراق برای بهبود روابط و تغییر شرایط پولی و بانکی توافق کردند تا بانک‌های مرکزی دو کشور وضع موجود را تسهیل و مشکلات را مرتفع کنند.
عراق دومین شریک تجاری کشورمان در بین 5 بازار نخست صادراتی ایران است. 6 گذرگاه و 12 بازارچه مرزی فرصت صادرات را برای ایران فراهم می کند.
گمرک جذاب بیشترین کالاهایی رو که به کشور عراق صادر میکنه مساله ساختمانی هستش، تربار و لبنیات و مقداری مصنوعات پلاستیکی.
100 قلم اول کالای صادراتی ما به عراق ما 20 قلم کاهشی بوده، 80 قلم افزایشی بوده از قضا نسبت به مدت مشابه سال گذشته.
در این میان موضوع واردات از کشور عراق هم مطرح است.
هیچ اشکال نداره حتی ما در نفت با عراقی ها شریک بشیم، نفت از عراقی ها بخریم، تهاتر گاز در مقابل نفت، برق در مقابل نفت. بالاخره ما بعد عراقی ها رو در از این تجارت سرفکنده نکنیم، عراقی ها بعد از این تجارت منتفع بشن.
کشور عراق میگه چی دیگه؟ ما از حالت مصرف کنندگی میخوایم تولید کنیم، میخوایم صادر کنیم. خب منم باشون صحبت کردم، گفتم آخ شما اجناس چی میتونید، کالا چی میتونید صادر کنید به ما بدید، و یه چی هم که باید کد اقتصادی صادرات داشته باشید. فعلا این کار رو انجام ندادن و نه شرکت های ایرانی از ما درخواست کردن که ما فلان کالا رو میخواییم از عراق بیاریم، شما کارهای خروجیشون و اون طرفشون رو هماهنگیاش انجام بدید.
موانعی بر سر راه سرعت بخشیدن به تجارت بین دو کشور وجود دارد.
یک تاجری بخواد که به کشور عراق برای پیگیری مطالباتش مراجعه بکنه یا برای بازاریابی، باز نیاز داره که ویزا براش صادر بشه. تلاش میکنیم که از طریق حالا سفارتخونه ما در عراق ویزاهای یک ساله برای اعضا و فعالان اقتصادی حالا استان خوزستان و علاوه بر اون استانهای دیگه داشته باشه.
حجم تجارت ایران و عراق بسیار بالاست، اما تحولات داخلی در عراق به سرعت در این بازار تاثیرگذار است. شاید به همین دلیل باشد که در سال 1401 ارزش تجارت ما کمی کاهش را نشان می‌دهد. سخنگوی گمرک در این باره گفته:
میزان تجارت ما با عراق از لحاظ ارزش به 4,140,203,000 دلار رسید که از این میزان تجارت 4,028,357,000 دلار به صادرات و 111,845,000 دلار هم به واردات اختصاص داشت که نسبت به مدت مشابه سال قبلش 5.26% در صادرات و 82% در واردات از نظر ارزشی ما کاهش داشتیم.
با تلاش‌های انجام شده تجارت ایران و عراق بهبود یافته است و با ادامه این روند تا پایان سال 1401 ارزش آن به 10 میلیارد دلار رسید. اما هدف گذاری مبادلات ایران و عراق تجارت 20 میلیارد دلاری است. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق ایران و عراق:
یکی از زمینه‌ها مسئله خدمات فنی مهندسی و حضور ما در پروژه‌ها که رقم‌های بسیار بالایی هم هست. عراق از نظر بنیه توان، حال آتی، امکانات مالی و فراوانی داره، هرچند میگه جلوتر امکاناتش هست. پروژه هم داره، تا 10 سال 15 سال دیگه بیشترین پروژه اونجا هست. اون چیزی که هست این است که ما اگر حضور فعالین اقتصادی خودمون رو در این حوزه خدمات فنی مهندسی که مزیت هم بسیار بالا داریم، قسمتش رو باید دولت محترم کمک کنه، پشتیبانی های لازم رو در حوزه ارزی، ضمانت‌نامه‌ها، در حوزه ریسک، در حوزه مذاکرات، دخالت های سیاسی، زمینه رو فراهم کنه که یک فعال اقتصادی ما اونجا بره در مناقصه های اونا، مزادره های اونا شرکت کنه و امکان حمایت هم داشته باشه. و یعنی اینطور نیست شما بگیم آقا تو برو همه خطرها برای خودت.
از عراق عبور میکنیم و به سمت سوریه میرویم. این کشور بعد از یک مبارزه 10 ساله با تروریست ها کم کم میخواهد مسیر پیشرفت و ثبات را بپیماید. درگیری ها گاه به گاه در سوریه در سال 1401 انجام می شد، از بمباران های هوای اسرائیل تا جابجایی های نیروهای آمریکا. در دیماه شهر دیر الزور شلوغ شد. ابتدا یک حمله تروریستی به 3 اتوبوس حامل کارگران شرکت نفت که 10 کارگر شهید شدند و وزیر نفت سوریه موضع گرفت و گفت:
ملت سوریه از بحران نفت رنج می‌برد و اشغالگران آمریکایی از طریق عوامل و گروه‌های تروریستی به دنبال قطع اندک نفت موجود مورد نیاز ملت سوریه هستند و از همین رو دست به این حمله زدند.
همچنین دوباره صدای انفجاری در شب 10 دی ماه شنیده شد. شبکه اسپوتنیک گزارش داد که پایگاه نظامیان آمریکا در حومه شرقی دیر الزور سوریه هدف حمله موشکی شدیدی قرار گرفته است که منبع این حمله مشخص نیست. ظاهراً باز پای آمریکایی‌ها در سرقت سوخت سوریه در میان بود. دکتر امین محمد حتید، کارشناس نظامی، در یادداشتی برای روزنامه البنا نوشت:
هدف آمریکا از بحرانسازی در سوریه اولا طولانی شدن درگیری‌ها و جلوگیری از سرمایه‌گذاری سوریه بر دستاوردهای میدانی خود و همچنین جلوگیری از بازگشت سوری‌ها به زندگی عادی است.
ادامه بحران‌ها در سوریه را چطور باید تحلیل کرد؟ آقای حسین اکبری، کارشناس غرب آسیا:
الان آمریکایی‌ها در دو نقطه سوریه حضور دارن، یکی حوالی دیر الزور هست و شرق رودخانه فرات که بیشتر چاهای نفتی و منابع انرژی سوریه اینجا هست، و یک نقطه هم در تنف که در واقع نقطه مشترک مرز عراق، اردن و سوریه. حضور آمریکایی‌ها در دو منطقه بیشتر به خاطر حمایت از جریانات تروریستی و افراطگرا هست، به ویژه در منطقه حوالی دیر الزور و بوکمال. اونجا سعی کردن در یه جغرافیایی باشن که اونها رو در امنیت خودشون حفظ کنن. اقدامات تروریستی که معمولا انجام میشه عمدتا تحت حمایت آمریکایی‌ها، دلیلش هم اینه که دولت سوریه بقیه مناطق سوریه رو پاکسازی کرده، طبیعتاً اونجا شده مأمنی برای جریانات مثل باقی مانده های داعش. این نکته نکته درسته، چون آمریکایی‌ها هم وقتی که مستقر شدن نفت سوریه رو دارن سفارت می‌برن و سوریه به شدت با مشکل انرژی به ویژه در زمستان ها فوق‌العاده شرایط سخت مواجه است. و آمریکایی‌ها همونطور که سوریه رو تحت تحریم اقتصادی قرار دادن، با استفاده از این فشار هم سعی می‌کنن فشار رو بر دولت از این ناحیه بیشتر بکنن.
روابط اقتصادی ایران و سوریه هم در سال 1401 رونق بیشتری گرفت. وزیر دفاع سوریه در بهمن ماه به تهران آمد و با رئیس جمهور هم دیدار کرد. آقای رئیسی رابطه ایران و سوریه را راهبردی خواند و گفت: ما در بازسازی سوریه مشارکت خواهیم کرد. ایران بارها از حقوق مردم سوریه دفاع کرده بود. وزیر خارجه ایران:
نسبت به بازگشت آوارگان و مهاجرین سوری به کشورشون و کمک به بازسازی و بازگشت در واقع ثبات و آرامش به همه مناطق سوریه، به همکاری خودمون با دولت سوریه و به حمایت خودمون از سوریه با قدرت ادامه خواهیم داد.
مسئولین سوریه هم بر همکاری اقتصادی بیشتر با ایران تأکید دارند. سال گذشته فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه به تهران آمد و آنجا گفت:
المطلوب في سوريا حاجات كثيره جدا.
سوریه اهمیتی ویژه‌ای را برای رابطه با ایران قائله و مسیر را برای مشارکت ایران در پروژه‌های اقتصادی باز کرده. ما از هر گونه مشارکت ایران در سوریه استقبال می‌کنیم.
لذلك نحن نرحب بكل الامكانيات الايرانيه.
بخش خصوصی دو کشور سال 1401 تا حجم 1 میلیارد دلار برنامه ریزی کردند که قطعاً می‌تواند بیش از این پیش برود، اما این تجارت در 3 ساله گذشته فراز و فرود زیادی داشته است. سخنگوی گمرک:
در فصل بهار 32 هزار تن کالای ایرانی به ارزش 48 میلیون و 242 هزار دلار به کشور سوریه صادر شد که نسبت به بهار سال گذشته 24% در وزن افزایش داشته و 17% در ارزش کاهش.
دکتر عطا بهرامی، کارشناس اقتصاد بین الملل، درباره ظرفیت‌های تجاری سوریه برای ایران میگوید:
زمانی که جنگ سوریه تموم شد، به قدری تقاضا برای حضور در سوریه زیاد بود از طرف شرکت‌های اروپایی و نهادهای مالی اروپا که امریکایی‌ها برای اینکه اونا یه وقت وارد بازار سوریه نشن، قانون سزا رو وضع کردن و تحریم‌های رو اعمال کردن. یعنی یک کشور به اصطلاح جنگ زده که جنگش تمام شده، امنیت ایجاد شده، یک فرصت بسیار بکر برای سرمایه‌گذاریه. طبیعتاً اروپایی‌ها دوباره نبودن که بیان سوریه هزینه بکنن، که دنبال درآمد بودن. هزاران کارخانه از بین رفته، پایه صنعت سوریه که نساجی بوده توسط ترکیه غارت شده، ولی دانشش مونده و آدماش هستن، یعنی متخصصش هست، سرمایه بخواد بیاد اینجا تولید بکنه و در واقع سود بکنه. در حوزه آی‌تی و بانکداری سوریه در 8 سال پیش متوقف شده که در این مدت بانکداری خیلی متحول شده. اپلیکیشن ها و فضای مجازی و فضای اینترنت خیلی جایگزین فضای ظاهری پول و اسکناس و اینا شده. یعنی ظرفیت بسیار سنگینی هست که برای ما فرصت اقتصادیه. ترازی صادرات کامیونت ایران تولید داره، خب چرا کارسازی نمی‌کنن؟ لوله ها و اتصالات و پلیمرها و اونجور بحثا، خب چرا این کارو نمی‌کنن؟ مواد پتروشیمی ایران از عربستان سعودی می‌خرن، چون ایرانی‌ها باشون خوب کار نمی‌کنن. زمانی دنبال خرید تراکتور از ایران بودن، کسی بهشون نمی‌فروخت. آخه این چیز خیلی عجیبیه، بخوان ازت بخرن نفروشن.
سال 1390 بود که کشورهای اتحادیه عرب رابطه خود با سوریه را قطع کردند. آنها گفتند بشار اسد 6 ماه رفتنی است، اما بعد از 11 سال هیئتی از این اتحادیه به دمشق سفر کرد. روزنامه رأی الیوم 8 اسفند نوشت
این هیئت شامل 5 نفر از رؤسای مجالس کشورهای عربی امارات متحده عربی، مصر، فلسطین، اردن و لیبی است. این دیدار نشان می‌دهد که کشورهای عربی به دنبال عادی سازی روابط با سوریه هستند.
آنها با بشار اسد دیدار کردند و همچنین به مجلس سوریه هم رفتند. حنفی جبالی رئیس مجلس مصر:
احنا جايين سوريا العزيز.
آمده‌ایم تا به مردم سوریه بگوییم که در کنار شما ایستاده‌ایم. آمده‌ایم تا اعلام کنیم که از دولت سوریه حمایت می‌کنیم.
این سفر در اسفند ماه به بهانه حمایت از مردم زلزله‌زده سوریه صورت گرفت، اما بسیاری معتقدند آغازی برای حضور مجدد دمشق در اتحادیه عرب بود. دکتر هانیزاده، کارشناس مسائل منطقه، توضیح می‌دهد.
مهمترین گزینه و گمانه‌زنی این است که کشورهای عربی دریافتند که نمی‌توانند دولت بشار اسد را سرنگون بکنند و باید به یک سری مشوق‌های ارائه بدهند که سوریه به نقش محوری خودش در جهان عرب بازگردد و بتواند در حقیقت به مسیر خودش ادامه دهد، هرچند که این کشورها به نوعی در بازگشت به سوریه تلاش دارند تا از گذشته خودشون و نقش تخریبی خودشون در سوریه فاصله بگیرن.
اما لبنان هم به عنوان یک کشور مهم در حوزه مقاومت سال سختی را پشت سر گذاشت. اوضاع اقتصادی این کشور بعد از انفجار بزرگ بیروت همچنان ناخوش است و سیاست هم بر پایه بی‌ثباتی می‌چرخد. اما خبر مهم لبنان کشف میدان گازی در دریا بود که در مرز مشترک با رژیم صهیونیستی قرار می گرفت و این آغاز بحران در پاییز 1401 بود. این گزارش را بشنوید.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی خبر دادند عملیات استخراج گاز از میدان مورد مناقشه کاریش به دلیل آنچه مشکلات فنی اعلام شده 1 ماه به تعویق افتاده و به جای ماه سپتامبر، ماه اکتبر، مهر و اوایل آبان ماه این عملیات اجرایی خواهد شد.
یسعى الاحتلال الى بث الكثير من الاشاعات.
اشغالگرا شایعه‌های زیادی رو پخش می‌کنن، از جمله همین اشکالات فنی در بهره برداری از میدان گازی کاریش. اونا از ترس حزب الله بهره برداری از کاریش رو فعلا به تعویق انداختن و طبق اعلام قبلی خودشون این تعویق 1 ماه 30 میلیون دلار خسارت برای اونها به همراه داره.
تقدم فخامة الرئيس بتشكيل الى الحكومه.
2 ماه بعد از مکلف شدن نجیب میقاتی به عنوان مأمور تشکیل دولت 78 لبنان، اختلافات سیاسی و مانع تراشی های برخی احزاب داخلی و کشورهای خارجی مانع تشکیل کابینه جدید این کشور شده است.
والیوم نقولها للصهاینه.
در این میان حزب الله با تمام توان به دنبال ایجاد دست برتر برای دولت لبنان در مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی این کشور با فلسطین اشغالی است.
نحن مصممون.
ما مصمم هستیم تا از حقوق لبنان در دریای مدیترانه محافظت کنیم. آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی می‌خواهند در سایه تشکیل نشدن دولت لبنان با هرج و مرج و بحران سیاسی موضع کشور ما را درباره حفاظت از ثروت‌هایش در مدیترانه و حقوق مردم زیر پا بگذارند. اما مقاومت با آنها هرگز اجازه نخواهد داد.
محدوده 1400 کیلومتر مربعی در مرز دریایی لبنان و فلسطین اشغالی جایی است که نگاه مقاومت فراگیر و مردم لبنان این روزها به آنجا دوخته شده است.
تا پایان سال 1401 اجرای طرح گازی متوقف شد و هنوز لبنان و رژیم صهیونیستی با چالش جدی در دریا روبرو هستند. بدون شک سال 1402 در این 3 کشور شاهد تحولاتی مهم خواهیم بود. هم روند دولت سازی باید استحکام بیشتری پیدا کند و هم موضوع امنیت همچنان مسئله اصلی آن باقی خواهد ماند. ممنون که همراه ما در برنامه جهان در سالی که گذشت بودید. خدا نگهدار.
در سایه سار نخل ولایت
این استحکام بنیه نظام اسلامی، این قوت بنیه نظام اسلامی، استحکام درونی نظام اسلامی و ملت ایران، این ناشی از ایمان است. مردم ایران مردم مؤمنی هستند. حتی اون کسانی که ممکنه به چشم به نظر برسه که به بعضی از احکام اسلامی پایبندی درستی ندارن، ایمان قلبیشون خوبه. به خدا ایمان دارن، به دین ایمان دارن، به قرآن ایمان دارن، به ائمه هدا ایمان دارن. مردم با ایمانی هستند. ملت ایران با ایمان است، با عزت نفس است، با اعتماد به نفس. اینها موجب شده است که ساخت درونی ملت ایران به نظام اسلامی استحکام پیدا کنه. این استحکام رو از کجا میتونیم بشناسیم و ببینیم و درست لمس کنیم؟ نشانه این استحکام چیه؟ من دو تا سه تا از این نشانه ها رو عرض می کنم. اولین نشانه غلبه ملت ایران بر زنجیره خصومت های پی در پی چند ده سال است. شما کدام کشور رو سراغ دارید؟ کدام انقلاب رو سراغ دارید که توانسته باشه سالهای متمادی در مقابل ضربات قدرتمندترین کشورهای دنیا بایسته، مقاومت کنه و به زانو در نیاد؟ ملت ایران در مقابل این زنجیره طولانی توطئه های دشمن و حیله های دشمن توانست محکم بایسته. در مقابل کودتا، در مقابل تحریم، در مقابل فشارهای سیاسی، در مقابل تهاجم رسانه‌ای، این تهاجم رسانه‌ای که برای ایران حراسی و انقلاب حراسی را انداختن در دنیا بی سابقه است. چنین چیزی هرگز وجود نداشته. در مقابل توطئه های امنیتی کدام ملت میتوانه یا توانسته به جز ملت ایران در مقابل اینها ایستادگی کنه؟ این استقام درونی است. این نشان دهنده این است که بنیه ملت ایران یک بنیه قوی است.
آسمان آن ایران را بشنویم.
راه رستگاران. مولاالممهدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
من خالت از سفها حقر،
کسی که با بی‌خردان در آمیزد خار می‌شود. حجت الاسلام سرلک.
خیلی روشنه که ما آدم ها گل گلدان شرایط ارتباطی و پیرامونیمون هستیم. خیلی مهمه که با که می نشینیم، با که بر می خیزیم، کجا میریم، کجا میاییم. ما آدم ها خیلی کم بینمون پیدا میشن که آدم های مؤثری باشن. بیشتر ما اثر میپذیریم، بیشتر ما واکنشی هستیم تا کنشی. ما خیلی کنشگر نیستیم به معنای دقیق کلمش. به همین دلیل امیرالمومنین ارواحنا فدا میفرماد آدم هایی که با آدم های احمق مخالطه دارن، نشست و برخاست دارن، بگو بخند دارن، آدم های احمقن، اینا حقیر میشن، اینا خلاصه خودشون کوچیک میکنن. چرا؟ خب معلومه دیگه، آدم های احمق، آدم هایی که به واقع دنیا رو ترجیح میدن به آخرت و اصالت میدن به آخرت، که اینا نمونه واضح آدم های احمقند. و برای معنویت، برای حقیقت، برای انصاف، برای مردانگی، برای خدمت ارزشی قائل نیستن، مگر در حد خلاصه آرزوهای خودشون یا در حد به واقع سود و منفعت خودشون. خب این آدم ها آدم ها رو به چی دعوت میکنن؟ خب به مثل خودشون شدن دعوت میکنن دیگه. اگر دوی وقتی خواستی عبادتی کنی، میگه این چه کاریه میکنی؟ ای بابای مال قدیمی هاست، ای بابا ول کن دیگه، گذشت این دورا. اگه خواستی کمکی به کسی بکنی، میگه بابا خودش داره، خودش بره کار کنه. اگه خواستی وقتی ادبی نشون بدی، میگه بابا تو چقدر مثلا ساده ای، تو چقدر فلانی. یعنی همواره راه انسان رو آدمای احمق، آدمایی که از درون به بن‌بست رسیدن، همیشه تلاش میکنن راه آدم رو ببندن و انسان رو از بزرگ شدن خلاصه محروم کنن. امیرالمومنین به واقع مستقیم دارن به ما توصیه میکنن نکنه با احمقا بشینید، با عقلا بشینید، با عقلا بشینید. اوغلا اونایی هستن که خودشون رو آماده میکنن، مهارت به دست میارن، پرتلاشن، پرخیرن، پرفایدن. اصلا عقل تمام سرمایه و بضاعت بندگی است، تمام سرمایه سعادت دنیا و آخرت است، که خدا انشالله نصیب هممون کنه، هم ما رو رفیق عاقلی برای رفقامون قرار بده و هم رفقای عاقل نصیب ما کنه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
گر مردم سفله خوی را یار شوی، پیش همه بی ارزش و مقدار شوی. در گلشن روزگار همچون خس و خار، گر همدم هر خسی شوی خار شوی.
مبادا یاروان روزی که من از چشم یار افتم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجرده تویی؟
چیه خواهر؟
بچو آقا سرمان داد نزد خوش خیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم اومد خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی. برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
با بهار دیدگان عشق ریز مادرم خالی از غم زمانه می شود، دل برای زندگی پر از بهانه می شود. با بهار آب نیلگون حوض از نشاط ماهیان سرخ رنگ شادمانه می شود. دل برای زندگی پر از بهانه می شود. لحظه های بهارانتون به خیر و خوشی و شادی و عشق انشاءالله. از پخش شبکه رادیویی ایران بهترین لحظه ها رو براتون آرزو میکنیم. هر کجای ایران عزیز